أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين.
خب، در بحث از روش های تفسیری عرض کردیم دو روش تفسیری اصلی در تقسیم بندی که ما انجام دادیم وجود داره. یکی روش تفسیری نقلی یا مأثور، که روش تفسیری روایی نقلی یا مأثور در واقع شامل تفسیر به آیات و روایات هر دو در نزد شیعه و تفسیر به آیات و روایات و نظر صحابه و تابعین در نزد اهل سنت. البته تفسیر نقلی از اونجا که بیشتر به اصطلاح در شیعه تأکید روی روایات شده، بعضن به معنای خاصش به تفسیر روایی هم شهرت پیدا کرده، اما تفسیر نقلی معنای عام می داره. رأی صحابه و تابعین در تفسیر نزد ما اعتباری نداره. اونی که عرض به حضور شما به نظر ما معتبر است، طبق آیه قرآن بیانی که از پیامبر در رابطه با کتاب برسه و اهل بیت پیامبر که ملحق به پیامبرند بنابر حدیث ثقلین، این روایات برای ما در تفسیر معتبره. البته ما یه بحثی رو فکر میکنم در بخش منابع تفسیر اجمالا مطرح کردیم، بحث کامل و مستوفا هم نبود، اونم بحث از حجیت اخبار آحاد در تفسیر قرآن بود، چون در این مسئله اختلافه که آیا خبر واحد فقط در احکام معتبره یا در تفسیر هم حجته، و اساساً یه بحث کلیتری است که آیا خبر واحد در وقایع تاریخی مثل اونچه که الان در تواریخ مورخین نقل میکنن حجت هست و معتبر هست یا خیر. این بحث رو ما اجمالا در گذشته مطرح کردیم، بحث از حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن. خب بعضی از بزرگان از جمله شیخ مفید، شیخ طوسی و بعضی دیگر که ظاهرا مشهور بین قدما هم همین بوده، خبر واحد رو در تفسیر قرآن مخصوصا در مواردی که نیازمند علم و یقین هست حجت نمیدونن، فقط در احکام حجت میدونن. اما بعض دیگری از اصحاب و بزرگان قائل به حجیت روایات تفسیری هستند، از جمله مرحوم آقای خویی و به اصطلاح ادله هم اقامه شده براش که دیگه حالا این بحث ما به اون مربوط نمیشه. حالا این حال یه قسم تفسیر روش از روش تفسیر روش های تفسیری تفسیر نقلی یا مأثور یا حالا به معنای خاص تفسیر رواییه. ما اجمالا راجع به این مسئله باز بحث کردیم، عرض کردم چون اصلا بنابر اجمال بوده مختصر بحث کردیم، ادله رجحان تفسیر روایی بر سایر روش ها رو ارزیابی کردیم، مورد اشکال قرار دادیم. این که منحصراً طبق نگاه افراطی به این روش اخذ بکنیم، این قطعاً قابل قبول نیست. در مقابل این، تفسیر اجتهادی است. حالا ما ابتداءً اصلاً باید ببینیم تفسیر اجتهادی به چه معناست. دو سه اصطلاح اینجا به کار رفته که اینا باید معلوم بشه آیا مترادف و منطبق بر همن یا بین اونها فرقه. یکی تفسیر اجتهادی است، یکی تفسیر عقلی است، یعنی اصطلاح تفسیر اجتهادی، یکی اصطلاح تفسیر عقلی، یکی تفسیر به رأی ممدوح که در بین بعضی از مفسرین اهل سنت این اصطلاح رو به کار بردن. حالا تفسیر به رأی مذموم همون تفسیر به رأی است که ما سابقا دربارش توضیح دادیم و گفتیم منظور از تفسیر به رأی چیه. فرق بین تفسیر به رأی، حالا چه عنوان مضمون به دنبالش بیاریم چه نیاریم، با تفسیر اجتهادی یا عقلی. علی حال عمده بحث این دو اصطلاح تفسیر اجتهادی و تفسیر عقلی آیا مسابقن یا بین اینها تفاوته. تفسیر اصطلاح تفسیر به رأی ممدوح هم بین ما مصطلح نیست. ما اساسا تفسیر اجتهادی و عقلی رو متفاوت با تفسیر به رأی میدونیم. تا بخوایم حالا وصف ممدوح یا مذموم براش ذکر بکنیم، اونو میذاریم کنار. عمده این دو اصطلاحه که اصلا تفسیر اجتهادی و تفسیر عقلی آیا اینها مسابق و مترادفن یا فرق میکنن، و اساسا اگر مترادفن به چه معنا هستن، و چنانچه تفاوت بین این دو اصطلاح مقصود از هر کدام اینها چیه. اینجا کلمات مفسرین و اهل تفسیر و صاحبان کتب تفسیر خیلی منقح و روشن نیست. بعضی از اینها این دو اصطلاح رو یکی دونستن، تفسیر اجتهادی و تفسیر عقلی. تو بعضی از کتابها هم عرض به حضور شما با عطف این دو کلمه رو به هم عطف کردن، با حرف واو نوشتن تفسیر اجتهادی و عقلی، اون وقت تفسیر کردن که منظور از تفسیر اجتهادی و عقلی چیه. در بعضی کلمات بین اینها تفکیک شده، اون وقت کسانی هم که عنوان تفسیر عقلی را استعمال کردن، باز در تبیین تفسیر عقلی خودشون با هم اختلاف نظر دارن. عرض میکنم خیلی این مطلب منقح نشده که اساساً منظور از تفسیر اجتهادی و عقلی، یا اگر دو قسم بدونیم منظور از اینها چیه. حالا من اجمالاً سعی میکنم یه تعریفی از این عرض به حضور شما اصطلاح رو عرض بکنم تا معلوم بشه ما تفسیری رو که میگیم تفسیر اجتهادی، و قبلا هم گفتیم روش اهل بیت هم در تفسیر همین تفسیر اجتهادی بوده، این به چه معناست؟ در مورد تفسیر اجتهادی، خب یه اصطلاحی مشهور دارن که من فقط نقل میکنم حالا تا بعد بررسی بکنیم، که منظور از تفسیر اجتهادی این است که مفسر در مقام کشف مقصود و مراد خداوند تبارک و تعالی از قوه فکر و تعقل و اندیشه خودش استفاده کنه و اکتفاء به نقل تنها نکنه، اکتفاء به مثلا یک آیه یا یک روایت، از نیروی فکر و تعقل و قوه اندیشه خودش برای کشف مراد و مقصود خداوند تبارک و تعالی که غرض اصلی تفسیره و اساسا تفسیر به این معناست استفاده بکنه. طبق این اصطلاح روش تفسیری اجتهادی در واقع به معنای کمک و استمداد از شواهد و قرائن داخلی و خارجی است. یعنی وقتی عقل از آیات دیگر، از خود قرآن و روایات استفاده میکنه به عنوان یک ابزار برای کشف مقصود یک آیه، این میشه تفسیر اجتهادی. البته این شواهد لزوماً محصور در آیه و روایت نیست.
از اجتهادی یعنی برای غیر از معصوم، یعنی معصوم که
میاد میگه چی نداره؟ نه نه، ما داریم روش اجتهادی، روش تفسیری اجتهادی رو تبیین میکنیم. نه نه نه
نه، خودش
حالا اونو بله بله، ببینید اینا الان ما یک کسی که میخواد از اونا که حقیقت نه، اونا که ببینید، اونا هم که میگیم روش اونها در تفسیر، اونا که ببینید حقیقت وجودی اونا با حقیقت قرآن متحد بود. روش اونها در تفسیر یعنی روشی که در مقام تبیین و تعلیم به دیگران استفاده می کردن این بوده. یعنی مثلا در سوالاتی که از یه آیه از امام می شد، خب امام استدلال می کردن به یه آیه و یه معنایی رو مثلا می فرمودن. روشی که اونها در تبیین مقصود از آیه داشتن، و الا جان اونها متحد با حقیقت قرآن. بله، یعنی در مقام این که میگیم روش اهل بیت هم این روش بوده، یعنی اون روشی که اونها در مقام تعلیم به ما، آره در مقام تعلیم به ما استفاده کردند، ولی نه اینکه برای فهم خودشون، چون اونا حقیقت وجود اهل بیت متحد با حقیقت قرآنه. به تعبیر بزرگان اینها حقیقتاً در عالم معنا یکی هستند، در عالم ماده دو تا صورت پیدا کردن، صورتشون متفاوته ولی حقیقت و ما به اصطلاح معنای اینها یکیست. اینها در عالم واقع یک حقیقت بیشتر نیستن. به خاطر همین هم هست که میگن قرآن ناطق، یا عرض به حضور شما این که انما یعرف القرآن من خوطبه به، چون منه که اینا حقیقت قرآنن. حالا اون بماند، اونی که ما به عنوان روش اهل بیت ازش نام میبریم، نه روش اونها برای کشف معنای آیه برای خودشون، روشی که اونها برای یاران، اصحاب و پیروانشون به اصطلاح در مقام تعلیم اونها به کار می بردن. پس ببینید روش اجتهادی در واقع طبق این اصطلاح، طبق این بیان مشهور، عبارت است از این که انسان به مدد عقل و فکر و اندیشه خودش از شواهد و قرائن داخلی و خارجی معنای آیه رو استنباط بکنه، و این در واقع کار عقله که از جمع‌بندی آیات و روایات و مجموعه شواهد یه معنایی رو به دست بیاره. خب در این تفسیر، حالا در این اصطلاح، هی نگیم تفسیر، تو کلمات با هم مخلوط نشه، در این اصطلاح تفسیر اجتهادی بر پایه عقل هم در کنار نقل استوار هست، ولی عقل در این فرض یه ابزاری است که کمک میکنه به فهم مراد متکلم و فهم مقصود خداوند، بیش از این نیست. خب بعضی ها به این روش، روش تفسیر عقلی هم گفتن، یعنی اصطلاح روش اجتهادی و روش تفسیری عقلی رو برای این نوع تفسیر کردن، برای این روش تفسیر به کار بردن. وقت اگر این معنا رو بگیم، خب این یه مشکلی داره. مشکلش این است که اگر عقل فقط در حد جمع بین آیات و روایات و به مدد آیات و روایات بخواد معنای آیه رو تبیین بکنه و بفهمه و تبیین بکنه، خب این چه تفاوتی داره با تفسیر نقلی؟ مگر کسانی که تفسیر نقلی را میپذیرند و فقط تأکید به تفسیر نقلی میکنند و میگن راه به سوی عقل بسته است، اونا منظورشون غیر از اینه. اگر کسی اومد ادعا کرد ما میخواییم قرآن رو فقط به کمک آیات و روایات تفسیر کنیم، اصلا عقل هیچ نقشی نداره در اینجا، واقعا این منظورش چیه؟ وقتی اون نقش عقل را انکار میکنه، در واقع نقش فکر مفسر را هم انکار میکنه. قطعا اینجور نیست. کسی که به هر حال قرآن رو میذاره جلوش، از آیات دیگه کمک میگیره برای فهم این آیه، از روایات کمک میگیره برای فهم این آیه، خب این طبق این بیان آیا تفسیر اجتهادی هست یا نیست؟ طبق این بیان که اصطلاح تفسیر عقلی رو هم اینجا به کار برده، تفسیر عقلی هست یا نیست؟ طبق این اصطلاح هست. خب این چه فرقی میکنه با کسانی که تأکید رو تفسیر نقلی دارن؟ خب اونام که میگن ما باید از آیات و روایات فقط کمک بگیریم، منظورشون این نیست که فکر نکنیم، تعقل نکنیم، اندیشه نکنیم. بله، یک قسمی از مفسرین که حالا به هر حال به طور کلی باب عقل و تخطئه میکنن و به هیچ وجه حتی در حد ابزار برای کشف به اصطلاح استناد به شواهد داخلی و خارجی نگاه نمی کنن، اونا حسابشون جداست. کسی که میاد میگه مثلا ید الله فوق ایدیهم، این ید رو از حضور شما به معنای دست میگیره، یا الرحمن علی العرش استوا رو به هر حال جوری تفسیر میکنه که کنه خدا یک کرسی گذاشته و بر اون کرسی نشسته. خب این دیگه جمود بر این ظواهر کرده و به طور کلی نقش عقل را حتی در حد ابزار هم انکار کرده. اما به طور متعارف طبق این تفسیر از روش تفسیر اجتهادی، روش اجتهادی در تفسیر یا روش عقلی در تفسیر که گفتیم یه اصطلاح معروف و مشهوری هم هست، خب واقعش اینه که به یک معنا حتی تفاسیر نقلی و روایی هم در دایره تفسیر اجتهادی و عقلی قرار می گیرن. این نشون میده عرض به حضور شما، شاید این تعریف و تبیین از تفسیر اجتهادی تبیین کاملی نباشه، اما خب حالا اگر این تعریف و تبیین کامل نیست، چه تعریفی ما باید اینجا ارائه بدیم که حالا واقعا بشه به عنوان روش تفسیری اجتهادی و عقلی مطرح بشه؟ اینجا آقای جوادی آملی یه بیانی داره که به نظر میرسه بیان قابل توجهی است. در حالا بحث‌های تفسیریشون این رو داره، در این کتابایی هم که ازشون چاپ شده در تصنیم جلد 1 صفحه 169 تا صفحه 171 که حالا حتما مطالعه بفرمایید، این بحث رو مطرح کرده که عقل به طور کلی بر دو قسمه در رابطه با تفسیر، یعنی تارتن عقل به عنوان مصباح در تفسیر و اخرى به عنوان منبع. تعبیر میکنه ایشون عقل مصباح، عقل منبع، و این دو کارکردش در تفسیر متفاوته. از آن شد کارکرد این دو در تفسیر متفاوته. حالا اینکه منظور از عقل مصباح چیه و منظور از عقل منبع چیه، حالا چون وقتم گذشته اینو میخواید یه مطالعه‌ای هم بفرمایید، بعد جلسه آینده فردا انشالله دربارش بحث کنیم. خب اون وقت تازه اینجا اون چه که الان ما گفتیم حالا در واقع بیشتر بر این اساسه که این دو اصطلاح رو ما یکی گرفتیم، تفسیر اجتهادی و تفسیر عقلی. حالا ببینیم اون حرفی که ایشون داره چیه و نهایتاً بالاخره کدام یکی از این دو اصطلاح، چون این عنوان که هست روش تفسیری اجتهادی و عقلی، کدام یکی از این دو اصطلاح مناسب تره در اینجا و اگر هر دو مترادفند کدام معنا به اصطلاح سزاوارتره برای تبیین روش تفسیری اجتهادی؟ این حتما تأمل بفرمایید، چون واقعا اینجا خیلی گاهی به بساطت کلمات رو یعنی بحثا رو خیلی بسیط مطرح کردن و رد شدن و گاهی خلطهایی صورت گرفته که نیاز هست که این مقداری روشن‌تر بشه. تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.